أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد عن جل فرج، صلى عن الدائم على عدائهم أجمعين. خب بحث ما در مسقطات رد بودش، چهار مسقط رو مرحوم شیخ اشاره کرد، رسیدیم به مسقط چهارم که مسقط چهارم حدوث عیب نزد مشتری بود، عیب حادث نزد مشتری، که این عیب حادث نزد مشتری رو هم مرحوم شیخ سه مرحله کرد، گفت عیب حادث بشود بعد از عقد و قبل از قبض، که گفت این که محل بحث ما نیست چون زمانش بهده بایه. قسم دوم عیب حادث بشود بعد از عقد، بعد از قبض، ولی در زمان خیار، در زمان خیار مشتری. اینجا هم گفتیم زمانش به عهده بایه، ربطی به مشتری نداره. محل بحث این قسم سومه، عیب حادث بشود بعد از عقد، بعد از قبض و بعد از انقضای زمان خیار مشتری. یعنی کاملا دیگه در ملک کی حادث بشه؟ عیب مشتری. دیگه خیارش هم تموم شده، خیارم نداره، کاملا عیب در نزد مشتری حادث بشه. اینجا گفتن این عیب حادث دیگه مانع از رد میشه. چرا؟ چون اگر رد بکنه داره چه مبیعی رو به بایه برمیگرده؟ مبیعی که عیب نداشته، یک عیب جدیدی پیدا کرده پیش مشتری. پس این عیب حادث نزد مشتری مسقط رد کردنه، فقط مشتری حق عرش داره دیگه اینجا. یعنی اگر بخواد رضایت بده به این مبیع معیوب، چون عیب قدیم داشته، به خاطر اون عیب قدیمش میتونه چیکار کنه؟ عرش بگیره. خب اینجا دو مطلب اساسی داریم، یکی این که دلیل برای این که عیب حادث مسقط رده چیه، دلیلش چیه، که چهار تا دلیل مرحوم شیخ اشاره میکنه. یک بحث دیگه هم که مرحوم شیخ خیلی ادامه میده، دو سه صفحه تو این بحث، اینه که مراد از عیب حادث چیه. آیا هر عیبیه، هر نقصیه، یا نه عیبیه که عرش داشته باشه، عیبیه که معتنابه باشه، معتدنبه باشه، که معلوم شیخ در نهایت نتیجه میگیره که مراد از عیب حادث مطلق نقصه، چه نقص در اصل مبی باشه، چه نقص در صفات مبی باشه، چه نقص در اوصاف کمالیه مبی باشه، ولو اینکه مستلزم عرش نباشه، ولو اینکه در اصطلاح بهش عیب نگن، اما اگر هر گونه نقصی، هر گونه نقصی در مبی بیاید، بهش میگیم عیب حادث نزد مشتری و مانع از چی میشه؟ مانع از رد کردن میشه. پس این در رابطه با عیب حادث نزد مشتری. حالا عباراتش گفتیم زیاده که حالا یواش یواش میخونیم. پس تا اینجا رسیدیم. و اما ثالث، یعنی قسم سوم از عیب حادث، اعنی العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و بعد الخیار، که قسم سوم میشه اینجا، فالمشهور انه مانع عن الرد بالعیب السابق. مشهور میگن این عیب حادث مانع از رد کردن به عیب قدیم میشه. خب دلیل چیه؟ بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام و فی ظاهر القنیه الاجماع علیه. دلیل اول و شی شماره یک میشه اجماع. پس اجماع فقها وجود داره که عیب حادث مانع از رد مشتری میشه. خب پس ما اول ادله رو میریم جلو، بعد میریم سراغ اون بحثی که عیب حادث آیا مطلق نقصه یا مطلق نقص نیست. پس این پاراگراف و المراد بالعیب هنا، چون این بحثی این که آیا مراد از عیب مطلق نقص یا مطلق نقص نیست، مرحوم شیخ خیلی پراکنده تو این دو صفحه بحث کرده. یعنی الان پاراگراف اول آمده بحث کرده، باز ولش کرده، باز رفته صفحه بعد ادامه داده بحثو. لذا اول ما این چهار تا دلیل رو میخونیم، بعد میایم سراغ این بحث که لابلای این دو صفحه مطرح شده. چهار تا دلیل بحث در رابطه با چیه؟ که عیب حادث نزد مشتری مسقط رد کردن میشه. دلیل اول پس چی شد؟ اجماع شد. دلیل دوم، عرضم به حضور شما که مرسله جمیل میشه. مرسله جمیل چی میگفت؟ میگفت این کان الثوب قائما به عینه، اگر عین همونه میتونی برگردونی، اما اگر ثوب قائما به عینه نیست، یعنی عوض شده، قیام الشیء به عینه نیست، دیگه نمیتونی برگردونی. خب گرچه قیام الشیء به عینه شامل مطلق نقص نمیشه، چون ممکنه مثلا یک حالتش عوض بشه، ولی بالاخره الشیء قائم مبی عوض نشده. معلوم شد میگه گرچه که قیام الشیء به عینه یعنی مبی باشه، ممکنه که ما مبی رو مثلا به کسی رهن بگذاریم که مبی که هست، ولی چرا شامل همه تصرفات میشه؟ مرحوم شیخ میگه به ملاحظه مثالی که امام داده. مثلا امام مثال دادن به مثل خیاطی کردن، رنگ دادن، خب اینا که عوض نمیکنه مبیو. مبی همون حالا رنگش داده. پس به ملاحظه مثالی که امام تو مرسله جمیل دادن میگه مطلق تصرفات رو شامل میشه. پس دلیل دوم این که ای به حادث مستلزم من ادرده اینه که بالاخره ای به حادث باعث میشه که مبی اون مبی این کان است و با قائما به عینه دیگه نیست، مبی یک چیزی شبد شده، چون ای به چی پیدا کرده؟ حادث پیدا کرده. مثلا یک چشمش کور شده، یک چشم دیگهش پیش مشتری با چی شده؟ کور شده. کر بوده حالا کورم شده. بالاخره این کان است و با قائما به عینه صدق نمیکنه. پس این میشه دلیل دوم. پس بریم پاراگراف بعدی. یمکن الاستدلال علی الحکم فی المسئله، که آقا عیب حادث مانع رد کردن به عیب قدیم میشود، دلیل دوم میشه مرسله جمیل. چرا؟ چون فإن قیام العین، گرچه قیام عین در مرسله جمیل منافات نداشت به ظاهرش با مجرد نقص اوصاف، مجرد نقص اوصاف و قیام العین رو از بین نمیبره، کما اعترف بهی بعضهم در مسئله تقدیم قول بایه در مقدار ثمن مع قیام العین. بعضی گفتن اگه یه مقدار از مبی هم حتی کم بشه بادم مبی عوض نشده، مثلا مبی 10 کیلو بوده حالا بشه 9500، 9500 بشه بادم مبی قیام الشیء بعینه هست چون 500 گرم کم شده. ولی با این حال میگن نه، شامل مطلق تصرفات و مطلق نقص میشه. چرا؟ به ملاحظه مثالایی که امام دادن. الا ان الظاهر منه، ظاهر من المرسله، به قرینه مثال هایی که امام برای مقابلش دادن، یعنی در مقابل قیام العین امام مثال هایی چی دادن؟ مثال دادن به قطع صبح، خیاطت صبح، رنگ زدن صبح، اینا مقابل تغییر اوصاف و نقصیه که حاصل میشه، یعنی شامل تمام تغییر اوصاف و نقص میشه، ولو اینکه موجب عرش در رنگ زدن که کاری نکرده که عرش هم نداره، بهترم شده تازه پیراهن که رنگش داده، ولی با این حال امام گفتن رنگ دادن هم شامل میشه. پس مشخصه مراد از عدم قیام و شیء به عینه شامل مطلق تصرفات و مطلق نقص و مطلق تغییر میشه، ولی تغییری باشه که قیمتش حتما بره بالا مثلا، ولی تغییری باشه که باعث عرش نباشه. خب این پس چند تا دلیل شد؟ دو تا دلیل. دلیل سوم، واستدل العلامه، باید بیاین پاراگراف بعدی دلیل سوم شماره 3 بدانیم. واستدل العلامه فی التذکره علی اصل الحق قبل المرسله، مرحوم علامه گفته چرا رد کردن جایز نیست؟ گفته آخه ما دلیل نداریم، اگر مشتری رد بکنه کی ضرر کرده این وسط؟ مشتری رد بکنه بایه اینجا یک تحمل ضرری کرده، چون بایه مبی رو تحویل داره که عیب قدیم داشت، الان داره مبی رو تحویل میگیره که عیب حادث داره. پس این که بگیم بایه تحمل بکنه که دلیل نداره، این که بگیم مشتری تحمل بکنه، خب مشتری هم که تحمل بکنه که عیب قدیم رو نمیتونه تحمل بکنه، عیب جدید رو باید تحمل بکنه، میگه پس اینم که مشتری نمیتونه تحمل کنه، پس هیچ کدوم ما بعد تحمل نکنیم که تحمل بکنن ضرر رو. لذا راه حلش اینه که بگیم اینجا حق رد کردن ساقط میشه، مشتری فقط عرش بگیره. اگه مشتری عرش بگیره نه مشتری تحمل کرده، چون به مشتری اجازه چی دادیم؟ عرش گرفتن دادیم. بایه هم تحمل نکرده ای به حادثه، چون دیگه مبیو به بایه بر نگردوندیم، لذا اینجا هیچ که نباید تحمل بکنه، اینجا راه حل مسئله میشه چی؟ عرش میشه. پس علامه گفته چرا اینجا رد کردن جایز نیست؟ چون اگه رد کردن جایز باشه کی باید تحمل بکنه؟ بایه باید عیبو تحمل بکنه، که میگه ما دلیلی بر تحمل بایه نداریم. پس استدلال کرده علامه در تذکره بر اصل این حکم قبل از مرسله، گفته آقا غیر از مرسله ما یک دلیل دیگه قبل از اون دارم، اون دلیلم اینه که عیب حادث بالاخره چی کار کرده؟ عیب حادث اقتضا میکند اتلاف جزئی از مبی رو، بالاخره یک عیب جدیدی به وجود آمده. خب این عیب جدید زمانش به عهده مشتریه، اگر زمانش به عهده مشتریه پس حق رد کردن مشتری چی میشه؟ ساقط میشه. چرا؟ چون لنقص الحاصل فی یده، چون یک نقصی حاصل شده در دست مشتری، این نقصی که حاصل شده در دست مشتری که ما نمیتونیم زور بکنیم بگیم بایه تحمل بکنه، به بایه برگردونیم. فانه لیس تحمل البایه له بالعیب السابق اولا من تحمل المشتری به للعیب الحادث، میگه هیچ کدوم اولای از دیگری نیست. این که بگیم بایه تحمل بکنه عیب سابق رو اولویتی نداره از این که بگیم مشتری تحمل بکنه عیب حادث رو، لذا هیچ کدوم تحمل نکنن، بگی مشتری عرش بگیره که دیگه راه حل مسئله میشه، نه مشتری ضرر کرده نه بایه ضرر کرده، بگی مشتری چیکار کنه؟ عرش بگیره. احسن. این هم پس دلیل سوم علامه شد. علامه گفت اینا دو طرف با هم مساوی هن، وقتی دو طرف مساوی هن بعد به هیچ کسی ما تحمیل رد نمی کنیم. این میشه دلیل سوم. دلیل چهارم باید بیایم پایین، نعم لو اول للرد بالعیب القدیم. این میشه دلیل چندم؟ دلیل چهارم. دلیل چهارم گفتن قاعده لازره، استدلال کردن به قاعده لازره، منتها ما قاعده لازره ما دلیل چهارم قبول نداریم. قاعده لازره گفتن چی میگه؟ قاعده لازره دلیل بر خیار عیب، مثلا اینکه علی دلیل خیار عیب چی بود؟ قاعده لازره بود دیگه. چرا مبی معیوب رو ما باید برگردونیم؟ چون ضرر. اگه به مشتری بگیم تو تحمل کن بر مبی معیوب، این ضرره. قاعده لازره حکم ضرری رو چیکار میکنه؟ برمی‌داره. بعد یه خواستن استدلال کنن اینجا به قاعده لاضرر، بگم مشتری حق برگردونده نداره، چون اگر بخواد مشتری برگردونه ضرر بره بایه. اینجا گفتن قاعده لاضرر جاری نمیشه. چرا قاعده لاضرر جاری نمیشه؟ چون قاعده لاضرر قاعده امتنانیه، زمانی جاری میشه برای که از جریان قاعده لاضرر خلاف امتنان بر دیگری پیش نیاد. قاعده لاضرر دو طرفیه، نمیشه شما قاعده لاضرر به نفع یکی جاری کنی در حالی که ضرر بر دیگری بشه. لذا اینجا قاعده لاضرر شما به نفع کی میخواد جاری کنی؟ اگر به نفع بایه بخواد جاری بکنی، کی ضرر میکنه؟ از جریان لاضرر به نفع بایه مستلزم خلاف امتنان و ضرر مشتری میشه. اگر قاعده لاضرر بخواد به نفع مشتری جاری بکنی که بگی مشتری رد بکنه، خلاف امتنان بر کی لازم میاد؟ خلاف امتنان بر بایه لازم میاد. بعد اگه کسی بخواد استدلال بکنه به قاعده لاضرر، جواب میدیم که اینجا قاعده لاضرر نسبت به هیچ کی جاری نمیشه. لذا اگر شک بکنیم که خیار موجوده یا خیار موجود نیست، استصحاب میگه هنوز خیاره، میگه مشتری قبلا خیار داشت، الانم اگر نوبت به استصحاب برسه، استصحاب به نفع کی جاری میشه؟ مشتری. چون قبلا که مشتری جواز رد داشت نداشت؟ داشت. الان که ای به حادث آمده، شک میکنیم که مشتری هنوز جواز رد داره یا نداره، استصحاب به نفع مشتری جاری میشه. اگر ما دلیلی پیدا نکردیم و این چهار تا دلیل هیچ کدوم قبول نکردیم، استصحاب به نفع مشتری جاری میشه. پس دلیل چهارم میشه قاعده لاضرر، ولی ما قاعده لاضرر رو قبول نمیکنیم. پس نعم دلیل چهارم میشه. نعم اگر تعلیل آورده بشود رد کردن به عیب قدیم به نفع مشتری، بگیم مشتری به قاعده لاضرر تمسک بکنه، بگیم مبیع رو برگردونیم. چرا؟ چون صبر کردن بر معیب بر مبیع معیوب ضرره، لذا قاعده لاضرر میگه مشتری تحمل نکنه، مشتری برگردونه. ما میگیم نه، اینجا قاعده لاضرر جاری نمیشه. چرا قاعده لاضرر جاری نمیشه؟ امکنن یقال که ان تدارک ضرر المشتری، اگر ما بخوایم اینجا جبران بکنیم ضرر مشتری را، بگیم مشتری جواز رد دارد، این موجب تضرر بر بایه میشه. چرا؟ چون بایه باید صبر بکند بر عیب حادث. این لا یقتضیه قاعده نفی ضرر. قاعده نفی ضرر در چه موارد پیاده نمیشه که از جریانش به نفع یکی خلاف امتنان بر دیگری به وجود بیاد، ضرر بر دیگری به وجود بیاد. پس قاعده لاضرر با مورد دلیل چهارم نمیتونه اینجا راهگشا بشه، چون قاعده لاضرر نسبت به هر یک بخواد جاری بشه میشه خلاف امتنان بر دیگری. پس این چهار تا دلیل ما فعلا ذکر کردیم. مرحوم شیخ میگه چهار تا دلیل اگه قبول کردی که هیچ، که عمده هم در این چهار تا دلیل چی بود؟ لکن العمده فی دلیل رد هو النص بل اجماع. اگر اون مرسله جمیل و اجماع مسئله رو که قبول کرده که هیچی، اگه اینا رو قبول نکرده چی میشه؟ استصحاب خیار عند شک فی المسقط لا بعث بهی. استصحاب خیار میگه مشتری حق رد داره، شک میکنی که ای به حادث مسقط هست یا مسقط نیست، استصحاب میگه مشتری قبلا که حق رد داشت، الان هم میگه مشتری حق رد داره. این چهار تا دلیل مون تو اگه قبول نکنه، مون تو ما چهار تا دلیل فقط دلیل چهارمشو قبول نکردیم دیگه، بقیه ادله شو چکار کردیم؟ یعنی اجماع و اون مرسل جمیل رو چکار کردیم؟ پذیرفتیم. پس این مسئله به اول بحث ما، چرا شما میگه ای به حادث مسقط رده؟ چهار تا دلیل که حالا ما سه تاشو قبول کردیم. حالا برمیگردیم به اون بحث قبلی، عبارتایی که لابلامون رو میخونیم که مراد از ای به حادث چیه؟ چه عیبی نزد مشتری پدید بیاد؟ میگین شما ای به حادثه که اگه ای به حادث باشه دیگه باعث چی میشه؟ مانع رد کردن مشتری به عیبه قدیم میشه. مرحوم شیخ میگه مراد ما از عیب حادث مطلقه، تغییر، نقص، تصرف همه رو شامل میشه. ما زیغ نمی کنیم که فقط تصرفی باشه که مبیع از بین بره، نه، مبیع از بین نره بازم چی میشه؟
اندک تغییری،
امکان ثوب و قائمه بینه حد بین بره. پس اینجا لابلا عبارته که خونیم همه در رابطه با اینه میخونیم حالا از اول. پس والمراد بالعیب هنا مجرد نقص. مرحوم شیخ میفهم مراد به عیب حادث چیه؟ مجرد نقص، هر نقصی. لا خصوص ما یوجب العرش، نه نقصی که موجب عرش باشه، نه، اگر موجب عرش هم نباشه، تغییر اوصاف باشه مثلا، تغییر حالات باشه، بازم ما میگیم اینجا شاملش میشه. لذا عیب حادث شامل چی میشه؟ شامل عیب شرکت هم میشه، شامل تبعد صفقه هم میشه. مثلا چی؟ ازشترا اثنان شیئا، اگر دو نفر با هم دیگه یک شیئی رو بخرن، یک زمینی رو بخرن، دو نفر با هم دیگه شریکن یک زمین خریدن، فعراد احد هما ردهو بالعیب، خب این زمینه مثلا نامسطحه، یکی میخواد، یکی از شریکا میخواد برگردونه به بایه سهم خودشو، اینجا مشتری دیگه عیب حادث براش ایجاد میشه. چرا برای مشتری دیگه عیب حادث ایجاد میشه؟ چون شریک میشه، چون اگر الان بخواد شریک برگردونه برای بایه اصلی، یک عیب حادث میشه که چی پیدا میکنه؟ شریک پیدا میکنه، شریک جدید پیدا میکنه، چون بایه که شریک نداشت. میگه همین که شریک پیدا میکنه میشه عیب حادث، پس حتی شریک پیدا کردن هم میشه عیب، چون نمیخواد شریک، آره دیگه، چون بالاخره میخواد شریک نداشته باشه، اینکه شریک جدید پیدا بکنه میشه چی؟ میشه عیب. میگه لذا شامل عیب شرکت هم میشه، شامل عیب تبعد صفقه هم میشه. مثلا اگر بخرن دو نفر یک چه ایرا، بعد اراده بکنن یکی از این دوتا رد کردن به عیب رو، یا نه، یک نفر یک شیء واحدی رو بخره صفقتا، یک مبی معنی صفقه اینجا، یک نفر یک مبی رو بخره و ظهر العیب فی بعضه، نصف این مبی مثلا معیوبه، فعراد رد المعیبه خاصتا، میخواد فقط این نصفه رو برگردونه. حالا این نصفه رو برگردونه چی پیش میاد؟ تبعد صفقه پیش میاد، چون باعث میشه نصفش به بایه برگرده، نصفش به بایه بر بایه، میگه من این مدلی نمیخوام، این یه عیبیه که تو نصفش رو به من برگرده، کلش رو بده یا کلش رو نده، پس این هم میشه عیب. همچنین مثل نسیان عبد کتابت را، عبد کاتب بود داره کتابت یادش رفته، این هم عیبه. چرا عیبه؟ چون بالاخره وصفش تغییر کرده، گرچه عینش تغییر، عبد سر و مر و گنده، اما کتابت یادش رفته، پس این هم عیبه، چون بالاخره اون صفت رو یادش رفته، گرچه این قیام عینم داره، ها، مبی عوض نشده، ولی چون یک حالتی عوض شده میگیم شامل اینم میشه. لذا ما میگیم شامل مجرد نقص میشه، کما صرح بهی فی القواعد و غیره. همچنین مثال دادم مثل نسیان و دابل تحن، گاو شخ زدن یادش بره، تحن شخ زدن، اینجا کما صرح بهی فی جامل مقاصد، خب بالاخره گاوه که گاوه، ولی شخ زدن یادش رفته، اینم نقص دیگه، چون یک صفتی، یک کمالی چیکار کرده؟ یادش رفته. لذا پس اینجا مرحوم شیخ فرمود مراد از عیب چیه؟ مجرد نقص. درست شد؟ بیاییم پایین جا که نخوندیم، نه هم قدر یا تبه هم. میگه اگر مجرد تغییره حتی زیاده هم شامل میشه؟ یعنی یک چیزی به مبی زیاد بکنیم بگیم اینم تغییر کرده؟ مرحوم شیخ میگه نه، انصافا اینه که زیاده رو شامل نمیشه، تغییری باشه که موجبه نقص میشه. اگر نه مثلا عبد کاتب نبوده به عبد کتابت یاد بده، خب اینم شما میگه تغییره، نه دیگه، اینو شامل نمیشه. یا گوسفنده لاغر بوده من چاقش کردم، میگم اینم تغییره، نه، تغییرایی که نقص بشه دیگه، نه تغییرایی که زیاده باشه. نه هم بعد یا توهم کردن شمول تغییر را به هر چیزی که موجب زیاده هم بشه، گفتن کسم، چاقی، تعلم صنعت، به عبد چی زیاد بدی، لکن نهو، نه دیگه، این توهم مندفع است که ظاهر از قیام العین تو روایت که آمد و این کان ثوب قائما بینه، یعنی کم نشه، یعنی لا ینقص مالیته، یعنی چیزی ازش کم نشه، قیمتش کم نشه، لا به معنی ان لا یزید و لا ینقص، نه اینکه چیزی نه زیاد بشه نه کم بشه، نه دیگه، زیادی و شامل نمیشه، کما لا یخفا علی المتعمل. خب این تا اینجا، بعد آمدیم کجا؟ بعد میایم اینجا، بل مرسله
مرسله
داد بشه. میگه آقا مرسله گفت چی؟ مرسله میگفتش که قیام الصبح به عینه فقط مبیعه باشه. پس اشکال اینه که والمرسله لا تشمل جمعی افراد نقص. چرا؟ حتی مثل نسیان دابه شخ زدن رو، چون اگر دابه شخ زدن یادش بده که قیام الشی به عینه هست یا نیست؟ مبی که هست عینش. این کان الثوبه قائما به عینه و گاوه هم که گاوون به عینه وایساده، حالا شخ زدن یادش رفته. پس اشکال اینه که آقا مرسله تمام افراد شامل
نمیشه.
ما گفتیم نه، اگرچه مرسله با اون تعلیل این کان ثوب و قائما به عینه ممکنه کسی اشکال بکنه همه تغییرات شامل نشه، به ملاحظه مثالایی که امام زده
شامل
میشه. مثل رنگ زدن، امام مثال رنگ زدن که مبی همونه اما حالا یک رنگی روش خورده، پس تغییر اوصاف هم چی شاملش میشه. بالاخره این گاوه الان صفت کمالیش تغییر کرده یا نکرده؟ تغییر کرده، شخ زدن بلد نیست، پس همین تغییر اوصاف هم چی میشه؟ شاملش میشه. پس مرسله شامل تمام افراد نقص نمیشود، مثل نسیان دابه شخ زدن و مانند اینها. بعد همه عبارت علامه در تذکره رو تکرار میکنه که علامه در تذکره فرمود والوجه المذکور بعدها قاصرانن افاده المدعا. علامه چی فرمود؟ فرمود که هیچ کدوم تحمل کردن اولویتی بر دیگری نداره. این ادامه اون بحث دلیل سومه. چرا اولویت نداره؟ چون میگیم باید تحمل بکنه زوره، بگیم مشتهی تحمل بکنه زوره. لذا اگر این دوتا با هم دیگه تعارض کرد باید بعد رجوع کنیم به چه اصلی؟ استصحاب خیار. مشتری میگه چی؟ قبلا من خیار داشتم، الان هم شک میکنم که با ای به حادث من خیار داریم ندارم. استصحاب بقای خیار، میگه شما مشتری هنوز خیار داری. پس مرحوم شیخ میفرماید مرجع بعد عدم اولویت من احد طرفین، اگر بگیم هیچ کدوم از این اولویت بر دیگری ندارد برای تحمل کردن ضرر، باید رجوع بکنیم به ثبوت خیار برای مشتری و اینکه ما دلیلی بر سقوط خیار نداریم. گفته ما دلیلی بر سقوط خیار نداریم با عرضم به حضور شما چی؟ با عیب حادث. اگر شک کردیم و دلیلی نداشتیم برای عیب حادث، استصحاب بقای خیار میگه خیار مشتری هنوز چی؟ هست. قایت الام انه لو کان الحادث و عیبن، اگر اون عیب حادث یک عیبی بود، کان علیه العرش للبایع اذا رده. قایت الام اگر ما بگیم که مشتری هنوز حق برگردوندن داره، چیکار بکنه مشتری؟ مشتری مبی رو با عیب حادث برگردونه به بایع، بعد به بایع چی بده؟ مشتری به بایع عرش بده به خاطر عیب حادث، بایع به مشتری عرش بده به خاطر عیب سابق. پس ما که گفتیم که با عیب حادث رد ساقط میشه، حالا کسی گفت رد ساقط نمیشه، چی باید بگه؟ ها، باید بگه مشتری خیار داره میتونه برگردونه، ولی مشتری به بایع به خاطر عیب حادث عرش بده، بایع به مشتری به خاطر عیب قدیم عرش بده. قایت الام اگر عیب حادث بشه و عیبی که حادث شده نزد مشتری عرش داشته باشه، للبایه است ادارت دهو، باید این عرش رو به بایه بده از مشتری اگر مشتری خواست مبی رو به بایه رد بکنه. کما این که لو تقایلا او فسخ احدهما به خیاره بعد تعیب بالعین، کما این که اگر بعد این که مبی معیوب بود یکی بیو به هم زد، اقاله کرد یا از یه خیار دیگه استفاده کرد بیو به هم زد، خب وقتی مبی معیوب داره برمیگردونه بعد چی بده به فروشنده اصلی؟ بعد عرشو بده. لذا اینجا هم بگه مشتری اگر خواست برگردونه بعد عرشو بده. بعد به این مثال رسیدن، اما مثل نسیان صنعت و شبهی، اگر عبد کتابت یادش بره این عیب یا عیب نیست؟ فرموده که مثل نسیان صنعت و مانند اینها که اوصاف باشه فلا یوجب عرشن، موجب عرش نمیشه، چون قبلا گفتیم عرش در مقابل چیه؟ عرش در مقابل از بین رفتن اجزای مبیه. اما این صفات گفتیم جز اجزای مبی نیست، اینا از قبیل چی هن؟ گفتیم از قبیل اوصاف هن. لذا اینا عرش شاملش نمیشه، چون گفتیم اینا صفات هن. مثل نسیان صنعت و مانند اینها اینا موجب عرش نمیشون، بلکه اینا رو باید رد بکنه. لأن النقص حدث فی ملکه و انما یضمن وصف الصحه لکونه کالجزء التالف فیرجع بعد الفسخ به بدله، فقط میتونه وقتی برگردون بگه من بدلش رو میخوام، چون شما وصف صحت رو از دست دادی. پس عرش نمیتونه بگیره، چون عرش در مقابل چی؟ از بین رفتن اجزای. در مقابل اوصاف بعد چیکار بکنه؟ میگه فقط رد بکنه اگر عین اون مبی رو رد نکرده بعد بدلش رو چیکار بکنه؟ برگردونه. پس اینم در رابطه با این بود. بعدش هم که دلیل چهارم خوندیم. خب پس تا اینجا درباره همون مرسله جمیل اردم بود شما که صحبت میکردیم، الا ان الانسان بعد دوباره مرحوم شه میخواد تکرار بکنه، یا مستفاد از مرسله جمیل به ملاحظه مثالاش اینه که شامل کلیه تغییرات میشود، الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل في الروايه، از آن چیزی که استفاده میشود از مثالایی که در روایت ذکر شده که امام مثال دادن به رنگ زدن و خیاطی کردن، بگیم اناطه الحكمه به مطلق نقص. مطلق نقص چی میشه؟ شامل میشه چه نقصایی باشه که عرش داشته باشه، چه نقصایی باشه که عرش نداشته باشه. و چجوری معنا کنیم مرسله رو؟ بگیم توضیح ذالک ان المراد بقیام العین، مراد از قیام عین در مقابل اعم از تلف عینه و تغییر عینه، یعنی کلیه تغییرات هم چی میشه؟ شامل میشه. الا ما عرفت من دلالت ذکر الامثله علی ذالک، که مثالا دلالت میکن چه مبی تلف بشه، گاوه از بین بره کلا، یا نه گاوه شخ زدن یادش بره. چون گاوه شخ زدن یادش بره میشه چی؟ تغییر اوصاف دیگه. پس شامل تغییر اوصاف هم میشه. لکن مراد از تغییر فقط تغییراتی که موجب نقص بشه. گفتیم زیادی رو اما شامل نمیشه، که اونو با قرینه خارجش کردیم. لأن مثل سمنه لا یمنع الرد قطعا، اگر گاوه چاق بشه یقینا مانع رد نمیشه. پس از دوره با تکرار میکنیم، ولی مراد به نقص چیه؟ خلاصه مطلقه اعم از عیبی که موجب عرش بشه، یعنی تلف اجزا باشه، چون نقص حاصل به رنگ زدن و خیاطت که اینا جز از بین نرفته که، اما امام گفتن اینم هست، لذا میگیم شامل مطلق تغییرات میشه. نقص حاصل به رنگ زدن و خیاطت به خاطر تعلق حق مشتری است به این لباس، چون بالاخره اگر رنگ بزنه مشتری لباسو، کی به این رنگ زدن حق پیدا کرده؟ مشتری. لذا اگر بخواد برگردونه، این اون مبی که بایه بهش داده نیست، بندی تغییر پیدا کرده، لذا شامل رنگ دادن خیاطت هم میشه. گرچه هادا لیس عیب اصطلاحیان، گرچه رنگ دادن عیب حساب نمیشه، عرش نداره که، ولی با این حال ما میگیم چون مبی تغییر پیدا کرده، پس ما امکان ثوب قائما بینه رو گفتیم مطلق تغییر، مبی نه بعد تغییر پیدا کنه. اگر مبی تغییر پیدا بکنه میشه عیب حادث، عیب حادث میشه مانع از بازگرداندن. خب اینم باز حواظ ادامه میده. مرحوم شیخ میگه کسی اگر ادعا بکنه این قلت اختصاصه به تغییر الخارجی، روایت مرسله جمیل اختصاص داره به تغییر خارجی که مورد مثالا بود، تغییر خارجی مثل رنگ دادن، بریدن، خیاطی کردن، فلا یا ام مثل نفیان دابل ته، شامل فراموش کردن شخ زدن یا فراموش کردن کتابت نمیشه، چون اونو تغییر چیه؟ معنویه، اصلا حسی نیست. ممکنه که این قول که فقط تغییرات حسی رو شامل بشه، شامل تغییرات معنوی نمیشه. مرحوم شیخ جواب میده یتفه نه، ان المقصود مجرد و نقص، مجرد بالاخره اینم نقص هست یا نقص نیست؟ گرچه نقص حسی نیست، ولی نقص معنوی که هست. لما هم گفتیم که شامل مجرد نقص میشه، لذا اینم شامل میشه. ما گفتیم مقصود مجرد نقصه، ما انه اذا ثبت الحكم في النقص الحادث، ما گفتیم که حکم ثابت میشود در نقص حادث، و ان لم يكن عيبا اصطلاحی، اگرچه عیب اصطلاحی نباشه، لذا ثابت میشود في المغير و غيره، چه تغییر حسی باشه چه تغییر حسی نباشه. للقطع و عدم الفرق، چون ما یقین داریم بین تغییر حسی و تغییر معنوی فرقی نیست. اونی که فإن المحتمل، اونی که ما احتمال میدادیم، هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا. میگه اونی که احتمال فرقش این بود که ما فرق بزنیم بین عرش و عدم عرش، بگیم عیبی که موجب عرشه حق برگردوندن نداشته باشه، اما عیبی که موجب عرش نیست حق برگردوندن داشته باشه. گفت اونی که ما فرق قائل نشدیم، دیگه بقیهش فرق نمی کنه که حالا تغییری که کرد حسی باشه یا معنوی باشه. پس آن چیزی که احتمال فرق داشت ثبوت فرق بود در نقصی که حادث بشود بین این که عیب اصطلاحی باشد که اگه عیب اصطلاحی بود میگفتیم لا یجوز رد العین الا ما عرشه، حق برگردوندن اون نداره مگر عرشش رو بده، و الا کونه مجرد و نقصن، اگر یک نقصی بود که موجب عرش نبود، مثل نسیان کتابت و نسیان شخ زدن، اینا موجب عرش نیست. چرا موجب عرش نیست؟ چون وصفه دیگه. بین اینا فرق ندارد در افراد نقصی که موجب عرش نباشد، بین این که مغیر این باشد حسی یا غیر حسی معنوی، فلا مجال احتمال الفرق. بین اینا دیگه ما احتمال فرق نمیگذاریم. پس معروف شیخ فرمود به نظر ما مطلق تغییر، چه موجب عرش باشه چه موجب عرش نباشه، مطلق تغییر چه حسی باشه چه معنوی باشه رو بهش میگن عیبه حادث. ثم ان ظاهر المفید في المقنعه المخالفه في اصل المساله و ان حدوث العيب لا يمنع عن الرد. میگه در مقابل ما که ما گفتیم عیب حادث موجب رد میشه، فقط کی مخالفت کرده؟ در علمای امامیه مرحوم شیخ مفید در مقنعه مخالفت کرده در اصل مساله. ایشون گفته اصلا حدوث عیب مانع از رد نمیشود. لكنه شاذ على الظاهر، ولكن حرفیشون چیه؟ شاذ،
مانع از رد
نمیشه. گفت عیب حادث مانع از رد نمیشه، یعنی جزء مسقطات حسابش نکرده. ولی ما گفتیم که به دو تا دلیل، که اجماع یکی نفت، ما عیب حادث رو مسقط چی دونستیم؟ رد دونستیم. پس این یه مطلب که تموم شد. یه فرق کوتاهی اونجا مطرح میکنه مرحوم میشه به این مناسبت، حالا اگه عیب حادث خوب شد چی میشه؟ عیب حادث خوب شد، خب اگه عیب حادث پدید بیاد مشتری حق رد کردن نداره. مثلا شل شد گوسفنده، حالا اگر این شلی گوسفند خوب شد، دو هفته گذشت خوب شد، حالا که خوب شد از دوباره میتونه برگردونه؟ اگر عیب حادث خوب شد آیا مشتری میتونه برگردونه یا نمیتونه برگردونه؟ مرحوم علامه در تذکره دو جور عبارت داره، یک جا گفته میتونه برگردونه، یک جا گفته نمیتونه برگردونه. میگفته اگر حق ردش ساقط شد، دیگه چیزی که ساقط شده از دوباره بر نمیگرده. مرحوم شیخ هم گفته ما استصحاب میکنیم اگر شک کردیم مشتری با وجود آمدن عیب حادث حق رد نداشت، الان با برگ خوب شدن شک میکنیم از دوباره حق رد داره یا نداره، استصحاب میگه هنوز حق رد نداره. پس اینم فرقی که اینجا به مناسبت مطرح میکنن. پس ثم مقتضی الاصل، مقتضی استصحاب مرحوم شیخ میگه فرقی نمی کند در سقوط خیار، این که حق رد مشتری ساقط شد، فرق نمی کند بین بقاء عیب حادث و زواله. یعنی عیب حادث باشه یا نه، عیب حادثه برطرفم بشه، بازم مشتری حق رد نداره. فلا یثبت بعد از زواله، بعد از این که عیب حادث زائل شد یعنی خوب شد، بازم مشتری حق رد نداره. چرا؟ لعدم دلیل علی الثبوت بعد از سقوط، وقتی ساقط شد ما دلیلی بر ثبوت نداریم. علامه در تذکره چی گفته؟ گفته اندنا، نزد ما اینه که ان العیب المتجدد، عیبی که مجدد حادث بشه، نه عیب چی؟ عیب حادث. عیب حادث مانع می شود از رد کردن به عیب قدیم، سواء زال عملا، چه خوب بشه چه خوب، عیب حادث مسقط رده، چه بعدن خوب بشه، ما بعدن شد دیگه کاری نداریم، چه بعدن خوب بشه چه بعدن خوب نشه. ولی خود علامه در تحریر برعکسش رو گفته، گفته لو زال العیب الحادث عند المشتری، اگر عیب حادث عند مشتری زاله خوب بشه، ولم یکن به سرای مشتری، هم دخالت نداشته خودش خوب شده، اینجا کان له رد، گفته مشتری میتونه چیکار کنه؟ رد بکنه. ولا عرش علی، دیگه عرش هم نداره. چرا عرش نداره؟ خوب شده دیگه. ولعل وجه دلیلشون چیه؟ میگه چون اونی که علامه گفته در تحریر دلیلش چیه؟ گفته اونی که رد بود اینه که مشتری چیو نمیتونه رد بکنه؟ معیوب رو. الان که خوب شده دیگه، الان اگر مشتری رد کنه به بایه معیوب نیست. گفته ان الممنوع، اونی که ممنوعه رده معیوبنه. چرا گفته معیوبه به بایه رد نکنه؟ لعجل تضرر البایه، چون بایه ضرر میکنه. و زمان المشتری لما یخته، چون مشتری زامنه. اما اگر عیب خوب بشه چی میشه؟ قد انتفى الامر، هیچی نیست، نه مشتری بایه ضرر میکنه چون مبی معیوب نیست، نه مشتری زامنه چون عیب چی شده؟ خوب شده. پس علامه در تحلیل گفته که اگر خوب بشه حق برگردوندن داره. مرحوم شیخ چی گفت آخرش؟ مرحوم شیخ میگه به نظر ما نداره، شکم بکنیم استصحاب میگه نداره، میگه چون باب وجود آمدن عیب حادث حق رد چی شد؟ کلا ساقط شد. از دوباره بخواد حق رد برگرده دلیل محکم میخواد. شکم بکنیم استصحاب جاری میشه. این پس تا اینجا این فرع مطرح شد. والحمدلله رب العالمین.